الله الرحمن الرحیم. فرمودن که هر کس بخواد در راه عرفان وارد بشه، ابتدا باید اراده طی این راه رو پیدا کنه و بعد از پیدا شدن این اراده این راه رو طی کنه. در این فصلی که الان میخوام شروع کنیم میفرمان که این چنین نیست که مرید به صرف اراده راه رو شروع کنه، بلکه باید موانعی رو که سر راه برداره و وسائلی رو که او رو در سرعت این سیر کمک میکنه به دست بیاره و بعداً با تجهیزات کامل این راه رو طی کنه. هم موانع رو برطرف کنه، هم وسائلی که باعث سیر او در این مسیر میشه تهیه کنه. به اصطلاح باید ریاضت بکشه، یعنی تمرین بده، قوای خودش رو تمرین بده که اونها مانعی برای طی این مسیر نباشند، بلکه معین باشند، همونطور که قبلا گفتیم. پس هر عارفی در ابتدای شروع به طی راه عرفان احتیاج به ریاضت داره. ریاضت هم در تمام این طول مسیر باید ادامه پیدا کنه. البته به جایی میرسیم که دیگه ریاضت مورد احتیاج نیست، کنار گذاشته میشه و بعدن تمام هم عارف صرف سیر در عالم ملکوت و به دست آوردن بهجت مورد لیاقتش میشه. دیگه ریاضت کنار گذاشته میشه، میرسیم به جایی که دیگه ریاضت تعطیل میشه، یعنی احتیاجی به ریاضت نیست. اگر ریاضت بخواد بکشه تقریبا تحصیل حاصله، چون ریاضت همونطور که بعدن خواهیم گفت تمرین دادن قواست، به طوری که این قوا سرکشی نکنن و مطیع بشن، نفس اماره ما رو به سوء امر نکنه، بلکه ما همواره به طرف اونچه که نفس مطمئن نمیخواد جذب بشیم. سلام علیکم. این حالت همونطور که توجه میکنید لازم نیست که همیشگی باشه، بلکه بعد از مدتی انجام میگیره و وقتی انجام گرفت دیگه احتیاج به ادامه نداره. این یک فهرست کوتاهی در مورد ریاضت. البته ریاضت تفسیر میشه بعدن، این فقط یک معنای تحت لفظی بود تقریبا. خواجه در ظرف حدود یک صفحه پر این ریاضت رو تفسیر میکنه. قبل از اینکه وارد توضیح متن مصنف بشن اصلا اصطلاح ریاضت رو هم لغتن هم عرفن بیان میکنن. اونجا انشالله من مطالب رو عرض خواهم کرد، ولی الان فقط یه معنای تحت لفظی از ریاضت ارائه شد تا اینکه بتونیم بقیه مطالب رو بخونیم. میفرمان که ریاضت سه هدف رو تعقیب میکنه. یعنی عارفی که اقدام به ریاضت میکنه سه هدف رو در نظر داره که اگر به این سه هدف رسید ریاضتش کامله و در این صورت نتیجه ای رو که میخواد به دست میاره. هدف اول اینه که از اون راهی که انتخاب کرده موانع رو برداره. این راه همونطور که قبلا گفتیم راه رسیدن به حقه، پس هر چی که غیر حقه در این راه مانع به حساب میاد، حتی امور خیر هم اگر غیر حق به حساب بیان و به حساب حق گذاشته نشن بازم مانع حساب میشن. حتی محبت مثلا به فرزند، محبت به فرزند یه امر ناپسندی نیست، بلکه تازه ترغیب هم شده، اما همین محبت به فرزند عارف را از راهش دور میکنه. مگر اینکه بگه این محبت به خاطر خدا، این دشمنی به خاطر خدا، که همه چی رنگ الهی بگیره، در اون صورت این مانع نمیشه. پس شخصی که در راه میفته باید ریاضت رو تحمل کنه و اولین هدفی که از این ریاضت باید در نظر داشته باشه و تعقیب کنه همین هست که تمام موانع رو از سر راه برداره. و عرض کردیم موانع غیر الله هست، هر چی که غیر خدا حساب بشه، حتی اگر در موارد دیگر جزء مستحبات به حساب بیاد، در اینجا جزء موانع به حساب میاد، چون غیر الحقه. مگر همون چیزی که گفتم قربتن الالله عمل بشه یا قربتن الالله ترک بشه، که در این صورت مربوط به حق میشه و مانع به حساب نمیاد. این هدف اول. و چون راه پر خطره و موانع در سر این راه زیاد کمین کردن، عارف با سختی میتونه این مسیر رو طی کنه. باید در تمام اوقات هم از خدا کمک بخواد، و الا خودش به تنهایی نمیتونه این عمل رو انجام بده. هم کمک از خدا، هم دستگیری از اون مرادی که او رو میخواد هدایت کنه، همه اینها لازمه. تا اینکه بعضی موارد که به نظرش میاد جزء معید هاست، او را فریب نده. ممکنه در جایی شیطان کمین کرده باشه و به نظر او جلوه بده که دارم تاییدت میکنم و او متوجه نشه و در دام شیطان گرفتار بشه، مسیر منحرف بشه. انحراف از این مسیر هم بسیار خطرناکه. یعنی این چنین نیست که مثل افراد معمولی منحرف بشن. این اشخاص منحرف بشن، براشون خیلی زخم تموم میشه. اشخاصی که راه افتادن، اونهایی که واصل شدن، اگر منحرف بشن که گرفتار انتقام شدید خواهند شد و حق ندارن بدون اجازه کاری انجام بدن. اوناش وقتی واصل میشن خیلی باید مراعات کنن. مثل ما آزاد نیستن. ما افراد معمولی تا حدی آزادیم، اونا آزادی ندارن. علی ای حال وقتی در این مسیر قرار گرفت، با توجه به اینکه این مسیر خطرناکه، باید کاملا مراقب باشه، هم از خدا مدد بخواد، هم اون کسی که راهنماییش میکنه دائما با او ارتباط داشته باشه، تا اینکه متوجه بشه که از کمینگاه های خطرناک رد شده، سالم هم رد شده. این اولین غرض و هدفیست که شخص عارف در اثر ریاضت تعقیب میکنه. دومین هدف اینه که نفس اماره خودش رو مطیع نفس مطمئنه قرار بده. توضیح نفس اماره و مطمئنه در شرح خواجه کاملا میاد، اونجا انشالله عرض خواهم کرد. اینجا همونطور که قراره من حالت تحت اللفظی میگم، توضیحات بیشترش رو سلام علیکم، توضیحات بیشترش رو میذاریم برای این وقتی که خواجه داره توضیح میده. نفس اماره همونطور که میدونید نفس نازله انسان، یعنی نفس در مرتبه نازله است که انسان رو به امور سوء امر میکنه، و این نفس مطیع تخیل انسان، توهم انسان، شهوت و غضبه، که دائما انسان رو به سوی امور دنیوی سوق میده و از آخرت غافلش میکنه. این نفس، نفس مزاحمه که اگر بهش عمل نشه عدد میشه. اما نفس مطمئن نفسیست که آرام گرفته، مراحل اماره بودن، لبامه بودن رو گذرونده و به اطمینان رسیده. چون بعدا همونطور که عرض خواهیم کرد، ابتدا نفس انسان اماره است، انسان رو به سوء امر میکنه. اگر انسان مقاومت کنه، بالاخره این چنین نیستش که شکست نخوره، یکی دوباری بالاخره احیانا شکست میخوره. وقتی شکست خورد، نفس لبامه او رو ملامت میکنه که چرا اقدام کردی، دو مرتبه اقدام نکن، ترک بکن. او رو آماده میکنه برای ترک. این نفس به حدی میرسه که دیگه آرامش پیدا میکنه. نه اون اماره از اماره دیگه خبری هست، نه از لبامه خبری هست. آرام شده، دیگه در مسیری که بخواد قرار بگیره قرار میگیره. هدف دومی که شخص عارف در اثر ریاضت تعقیب میکنه اینه که نفس امارش رو مطیع نفس لبامه، مطیع نفس مطمئنه قرار بده، به طوری که نفس اماره کاری انجام نده جز اون کاری که نفس مطمئنه بهش واگذار میکنه. نه که انسان چند تا نفس داشته باشه، اینا درجات نفس ما هستن که ما در طول این مسیر باید این درجات رو بگذرونیم و به اون درجه نهایی برسیم. وقتی به اون درجه نهایی رسیم، درجات مادون زندن نمردن، باید مواظبشون باشیم. درجه اماره، نفس اماره که مادونه، این نباید رها بشه، باید مطیع نفس مطمئنه که درجه عالی است قرار بگیره. در اون صورتی که ما میتونیم از این نفس اماره به عنوان یک معین استفاده کنیم و مزاحمتش رو نفی کنیم و برطرف کنیم. این هم هدف دوم. در صورتی که ما این هدف دوم رو به دست بیاریم، همونطور که عرض شد، قوای مادون رو تماماً به سمت عالم قدس جذب خواهیم کرد. چون قوای مادون یعنی قوای شهوت، غضب در قوای عملی، قوای تخیل و توهم در قوای نظری و ادراکی، اینها امور قوای دنیایی هستند. چون مادی هستند به دنیا توجه دارند و شخص رو به سمت دنیا جذب میکنند. ما اگر اینها رو ادب نکنیم، عاقله ما رو هم به سمت دنیا میکشن و در اون صورت انسان از اون انسانیت خودش ضایع میشه، حیوان میشه، بلکه اذل من الحیوان میشه، به دلیل اینکه عقلش رو که باید حاکم بشه محکوم و مأمور قوای متخیله و واهمه و شهوت و غضب قرار داده. چنین موجودی مثل حیوانات که رئیس قواشون شهوت و غضبشون یا تخیل و توهمشونه، مثل اون حیوانات میشه، بلکه بدتر میشه، چون حیوانات عقل ندارن که اون عقل رو محکوم قرار بدن. این عقلی رو که بالفطر حاکم بوده محکوم ساخته، بنابراین باید گمراه‌تر از حیوان بشه. اما در صورتی که نفس امارش رو مطیع نفس مطمئن قرار داده باشه، در این صورت این گرفتاری ها رو نداره. این قوا رو به سمت عالم ملکوت جذب میکنه. شهوت یعنی تمام خواستش در محدوده عالم ملکوته، غضبش در محدوده عالم ملکوته. یعنی اگر کسی رو ببینه که با عالم ملکوت تماس داره به اون محبت میورزه، اگر ببینه کسی با اون عالم ناسازگاره و اطاعت خدا رو کنار گذاشته غضب میکنه، غضبش به خاطر خداست، شهوتش به خاطر خداست. اگر چیزی رو تخیل میکنه در دنیا، توهم میکنه در دنیا، این رو مسیر قرار میده و آیت میگیره برای اینکه به خدا برسه. این چنین نیست که از کنار متخیلات و متوهمات غافلا رد بشه، بلکه متوهمات و متخیلات رو که ملاحظه میکنه، چون آیت خدا میبینه، به خود از طریق اونها به خدا میرسه. همونطور که توجه میکنید تخیل، توهم، شهوت، غضب همه در اختیار خودش قرار میگیرن و همه در مسیر حق واقع میشن. شخصی که این ریاضت رو ریاضت بکشه و هدف دومو به دست بیاره، این فواید آیدش میشه. اما هدف سوم، هدف سومی که عارف باید تعقیب بکنه در ریاضتش، تلطیف سره. سر رو قبلا توضیح دادم که سر عبارت هست از مرحله عالیه نفس. بعضی ها گفتن که سر عبارت هست از نفس ناطقه، بعضی گفتن سر یک درجه بالاتر از نفس ناطقه است، بعضی گفتن سر دو درجه بالاتر و لطیفتر از نفس ناطقه است، که قبلا بارها این مطلب عرض شد که سر در مورد سر سه قول داریم: یکی مرادف میگیره با نفس ناطقه، دو تا دیگه ارجح از نفس ناطقه قرارش میدن، یکی با یک درجه ارجح، دیگری با دو درجه ارجح. علی حال این سره که باید عالم ملکوت رو درک کنه. ما دون سر توان این کار رو ندارن، چون عالم ملکوت لطیفه، سرم به خاطر لطافتش با اون عالم مناسبت داره. به این جهت سره که باید به سمت عالم ملکوت قرار داده بشه، مثل آینه ای که به سمت نقش گرفته میشه تا عکس عالم ملکوت در این سر بیفته. عارف ریاضت میکشه تا این سر رو لطیف کنه. هنوز سر با اینکه لطیفه، اما باز باید لطیفتر بشه تا بر اثر لطافت از عالم ملکوت نقش بیشتری رو بپذیره. یعنی به رهاوردهای ملکوتی تنبه بیشتر پیدا کنه، چون دائما عالم ملکوت درش بازه برای همه. اینطور نیست که اونجا پرده آویخته باشه. پرده بر نفس ما آویخته است. ما این نفس رو، پرده رو باید برطرف کنیم، برکنار کنیم، تا اینکه عالم ملکوتی که دائما داریم میتابه بر نفس ما نقش بهتری بذاره. یعنی نفس ما نقش بهتری بگیره، اون نقششو میذاره، نفس ما بتونه نقش بهتری بگیره. ما سرمون رو باید لطیف کنیم تا تنبه پیدا کنیم، یعنی نسبت به اون رهاوردهای ملکوتی متنبه بشیم. ما نسبت به اون چیزی که در اطراف خودمون میذاره متنبه میشیم، ولی نسبت به عالم ملکوت، اون چیزی که در عالم ملکوت بوده، فیضات عالم ملکوت، تنبهی نداریم. اگر سرمون رو لطیف کنیم نسبت به اونها هم متنبه میشیم. مولوی در دیوانش یه داستانی رو نقل میکنه، شاید من گفته باشم قبلا ولی الان مناسبه که عرض بکنم، در همین تشریف سر میگه که دو گروه رو موظف کردن که بر دیواری نقش بندازن، نقاشی بکنن، و گفتن بعد از این که کارتون تموم شد ما جایزه اون کسی رو که برنده است میپردازیم. این دو گروه در یک اتاق قرار گرفتن که بر دیوار یک اتاق گروهی نقش بندازه، بر دیوار مقابل گروه دیگر، و بینشون پرده ای رو آویزون کردن که از کار همدیگه خبردار نشن. یکی از این گروه رنگ و روغن و وسایل نقاشی و امثال ذلك تهیه کرد و مشغول کار شد. گروه دوم این کارا رو انجام نداد، آینه ای رو به اون دیوار نصب کرد و شروع کرد این آینه رو جلا دادن، و تا تمام مدتی که اون گروه مشغول کشیدن نقش بود، این گروه مشغول جلا دادن آینه بود. و بعد پرده رو برداشتن، بعد که کار تموم شد پرده رو برداشتن، اون شخصی که آینه رو جلوه داده بود برنده شد، چون عکس اون طرف که عکس اون نقش این دیوار بود بر این طرف که آینه بود افتاد، و به خاطر جلای آینه اون نقش بهتر نمودار شد و او رو برنده کرد. مثنوی این مثال رو میزنه، میگه اگر تو صفحه سرت رو جلا بدی به طوری که نقش عالم ملکوت در تو بیفته، تو از عالم ملکوت بالاتر میری، چون انسان از ملک هم بالا میزنه. نقش عالم ملکوت در تو قرار میگیره و تو به خاطر اون چی که سلام علیکم خدا ذات هم در تو داده، اون نقش رو بهتر میپذیری و بهتر جلوه میدی. پس سعی در تمام اوقات سعی کن که سرت رو لطیف کنی تا اون نقش ها در تو بهتر جا بگیره و تو بهتر اون نشون بدی. این سه هدف برای ریاضت که عرض کردیم. پس عارف موظف است که برای رسیدن به حق ریاضت بکشه، و در این ریاضت سه تا هدف داره و سه تا هدف رو تعقیب میکنه و باید به این سه هدف برسه. وقتی به این سه هدف رسید، همونطور که بعدن خواهیم گفت، ریاضت تعطیل میشه. ریاضت تعطیل میشه و انسان اگر مسیری ازش باقی مونده، اون مسیر رو بدون احتیاج به ریاضت طی میکنه. اگر هم مسیر باقی نمونده که خب رسیده واصل شده. اینا مباحثی است که انشاءالله بعدن میاد. خب حالا این تیکه رو بخونم تعطیل کنم تا بعد به بقیهش برسیم. اشارت بله؟ نه، اهداف هر سه باید باشن، مترتب نیستن، نه هر سه در کنار همند. یعنی اینطور نیستش که اول یکی رو شما تحصیل کنید بعد دومی رو، هر سه با همه. یعنی شما در وقتی که دارین راه میرید، در وقتی دارین مسیر طی میکنید، در ضمن اینکه نفس امارتون رو مطیع نفس لوا مطمئن قرار میدید، در ضمن اون موانع رو سر راه رسیدن به الله باید بردارید، در ذهن باید سرتون لطیف بشه، هر سه این هدف حاصل میشه. همه دارن، همه انسان ها دارن، نفس اماره رو همه دارن، نفس لوامه رو باز همه دارن، نفس مطمئنه بعدن پیدا میشه، همه ندارن. البته قوهش رو همه دارن، ولی بلفلش رو بعضی ها دارن. نفس اماره در بعضی ها حاکم میشه، نفس لوامه به طور کامل خاموش میشه، چند بار که ملامت کرد به حرفش گوش نکردن خاموش میشه، نفس مطمئنن فعلیت پیدا نمیکنه، در بعضی نفس اماره حاکمه، در بعضی ها تا اون آخر نفس لوامه گاهی عمل میکنه به نفس لوامه، گاهی عمل نمیکنه، توفیق رسیدن به نفس مطمئنن پیدا نمیکنه، او هدیه من الناس به نفس مطمئنه میرسه. اینا رو توضیح بیشتر میدیم. عرض کردم من الان در این شعمت تنها در حد ترجمه تحت لفظی، منطقه ترجمه تحت لفظی که یه رو طول میکشه، اینجور ترجمه به خود مفصل. هدف اول و دوم درست، اثر دومی اینه که شما متخیله رو رام میکنید، متوهمه رو رام میکنید، ولی تنها مزاحم شما این نیست. هدف اول این بود که هر چی که غیر از حق از سر راه بردارید، هر چی که غیر از حق از سر راه بردارید. هدف دوم اینه که مزاحم ها رو آروم کنید، مزاحم ها رو آروم کنید، که اون مزاحم ها موانع رو درست میکنن. ممکنه هستش که موانع از طریق غیر این مزاحم ها بیاد. هدف اول اینه که مزاحم ها رو ما کنار بذاریم. هدف اول اینه که موانع رو کنار بذاریم. هدف دوم اینه که این مزاحم ها رو نذاریم که موانع جدید بتراشن، نذاریم موانع جدید بتراشن. البته اثر هدف دوم اینه، ولی خود هدف دوم اینه که نفس اماره رو مطیع نفس مطمئنه قرار بدیم. وقت نتیجهش این شد که قوای مادون رام بشن. وقتی قوای مادون رام شدن، دیگه موانعی درست نمی کنن. موانع قبلی رو ما از سر راه برداشتیم، اینام که قبلا موانع درست کرده بودن باز موانعشون رو برداشتیم، از این به بعد اینام موانع جدید درست نمی کنن. اشارتون ثم انه لیحتاج الی الریاضه، یعنی عارف، عارفی که مرید شده به درجه اراده رسیده، لیحتاج الی الریاضه، احتیاج به ریاضت پیدا میکنه، باید تمرین کنه، باید به نحوی همونطور که بعدا اشاره میکنیم قوای مادونشو ادب کنه. و ریاضت و متوجهتون الی ثلاثت اغراض، ریاضت به سمت سه غرض میره، یعنی سه غرض رو تعقیب میکنه، سه هدف رو تعقیب میکنه. یعنی شخصی که ریاضت میکشه سه هدف داره که این ریاضت باید این سه هدف رو براش تأمین کنه. اگر این سه هدف براش تأمین نشه، معلوم میشه که ریاضتش کامل نبوده، ریاضت اثر رو نبخشیده. الاول تنهیت و مادون الحق ان مستن الایثار، اولین غرض و هدف اینه که دور کند مادون الحق رو از طریق انتخاب شده خودش، از طریقی که انتخاب کرده، از طریقی که او رو برگزیده، از بین طرقی که براش امکان داشته. مستن یعنی راه، ایثار هم که همونطور داره معنی میکنه یعنی طریقی که انتخاب شده، از اون طریقی که انتخاب کرده، چون این آدم طرق مختلفی به روش گشوده بوده، میتونست از هر راهی که دلش خواست بره، همه راه براش آزاد بوده، اما این راه رو فعلا انتخاب کرده، این راه رسیدن به حق رو انتخاب کرده. این میشه طریق ایثار، یعنی طریق انتخاب شده. این طریق انتخاب شده همونطور که عرض کردم، در این طریق مادون الحق زیاده که همشون راه زنن. این شخص باید مادون الحق رو دور کنه از خودش و فقط توجهش به حق باشه تا واصل الی حق بشه. الاول تنهیت و مادون الحق ان مستن الایثار، دور کند غیر از حق رو از این مسیری که انتخاب کرده. و ثانی، هدف دوم، تطویع و نفس الامارت لنفس المطمئنه، نفس اماره رو مطیع نفس مطمئنه قرار بده، مطیع قرار دادن نفس اماره لنفس المطمئنه، که اینا توضیح مختصری داده شد، مفصلش هم در کلام خارجی انشاءالله میاد. خب نتیجه این هدف دوم چیه؟ که اگر نفس امارش مطیع نفس مطمئن نشد چه وضعی پیش میاد؟ لینجذب قوة تخیل و الوهم الى توهمات المناسبت للامر القدسی، تا قوای تخیل و واهمه که کارشون همونطور که عرض کردم تخیلات و توهمات دنیایی است، جذب بشن به توهمات و تخیلات مناسب للامر القدسی. یعنی دیگه تخیلات دنیایی نداشته باشن، فکر نکنه اگر مثلا فلان امر دنیایی برام حاصل بشه چه لذت هایی میبرم، چه مقدار پول دستم بیاد، چه خونه گیرم بیاد، چه ماشینی گیرم بیاد، چه وضعی برام پیش میاد. این توهمات تخیلات ازش دیگه برطرف بشه، همش تخیلات و توهماتش در محدوده واجب تعالی باشه. مثلا اگه میخواد تخیل کنه فرضاً به موجودی توجه کنه، به موجودها، به اختلاف موجودات، خیلی مهمه که همه آیات خودم در نباتات مثلا دو تا برگ مثل هم نیستن، ریشه هایی که در این برگ ها دویده با اون ریشه که در برگ دیگه دویده فرق میکنه. در انسان ها صدا ها فرق میکنه، یک دو تا صدا مثل هم پیدا نمیشه. پشت تلفن صدا رو ما میشنسیم بخاطر اختلاف. اشتباه میشه، ما اشتباه میکنیم، ولی صدا فرق نمیکنه. دقت کنیم متوجه میشه صدا فرق میکنه، صداها فرق میکنه، ما متوجه نمیشیم. انگشتا فرق میکنه، چشما فرق میکنه، صورتا فرق میکنه. حتی اگه دو انسان دو قلو باشن که خیلی به هم شبیهن، ولی وقتی با هم دقت بکنید بازم تفاوتشون متوجه میشید. و عجیب اینجاست که اخیرا من خوندم که میگه بوی هر فردی با فرد دیگه هم فرق میکنه. این خیلی عجیبه. نه انسانها، علاوه بر انسانها، انسانها بوهاشون با هم فرق میکنه. یعنی بدن هر انسان یه بوی داره، بدن حیوانات هم میتونه، بدن نباتات هم میتونه. و این همه اختلاف در خلقت آیت عظیمی. آدم توهماتش و تخیلاتش رو در این زمینه ها به کار ببره، معلومه تخیلات و توهمات مناسب عالم قدسی است و سیر انسان رو به سمت الله سریع تر میکنه. سلام، درست. بله، که یعنی او هم ناخودآگاه به این اختلاف توجه داره که اگر بوی دیگری باشه فرض کنید اعتنا نمی کنه، ولی بوی پدر مادر بچه کوچکتون می فرمانه، بوی پدر مادر رو تشخیص میده. و این دلیل بر همین عرضیست که داشتم. خب منظور اینه که تخیلات و توهماتی رو که این قوای متخیله ما دارن، ما میتونیم به توسط همین ریاضت و به توسط اینکه نفس اماره رو مطیع نفس مطمئن قرار میدیم به سمت عالم ملکوت متوجه کنیم، که تخیلات توهمات دنیایی نباشن، تخیلات توهمات مناسب عالم قدسی باشن. لینجز و قوه تخیل و الوهم، قوای تخیل و قوه تخیل و قوه وهم واهمه، اینا منجذب بشوند الی توهماتی که یعنی الی ادراکات و مدرکاتی که مناسب با امر قدسی و مناسب با عالم ملکوته. این چنین توهماتی، این چنین تخیلات و مدرکاتی رو به دست بیارن. الان عرض میکنم قوا در اینجا جمع منطقیه که اشاره داره فقط به همین دوتا، تخیل و توهم. به تخیل و وهم. توهمات اعمه، شامل توهمات و تخیلات میشه، شامل تعقلات نمیشه، فقط شامل توهمات و تخیلات میشه. چون قوای مادون این دوتان، یعنی تخیل و توهمند، عاقله قوه مادون نیست، عاقله قوه حاکمه. ما میخوام این دوتا رو تحت تصرف عاقله قرار بدیم. عاقله همون نفس مطمئنه است که از دست این مزاحما راحت شده. وقتی نفس عاقله راحت میشه از دست مزاحما، میشه نفس مطمئنه. ما میخوام این دوتا رو تحت تصرف عاقله قرار بدیم. پس تعقلات منظور ما نیست، تعقلات ما که از اول به سمت عالم ملکوت توجه داشته، تخیلات و توهمات رو میخوام مناسب عالم قدسی قرار بدیم. عالم قوای مادون که مزاحمن اینا هستن، اینا باید تربیت بشن.
اگر متعلقش
عقل مفهول باشه بشه
مفکره
میگن، اگر متعلقش عقل مفهول باشه بشه متخیله میگن. ولی تا این خوبه تخیل میتونه به توهمات تخیل بشه. به چی تعلق میره؟ تخیل به متعلق خب بله، فرمایشا و عرض و فرق نکرد. پس توهمات رو شما دارید اهم میگیرید دیگه. میفرمایید که تخیل به توهم هم تعلق میگیره. اینم داریم که گاهی از اوقات قوه متخیله صبر رو ادراک میکنه، گاهی هم بهش اجازه داده میشه که معانی رو ادراک بکنه.
قوه خیال مشارک
لطیه باید بخواه بگیم. بله، نه، این منظور از تخیل قوه خیال که مخزن صبره نیست، اصلا اینجا مناسبت نداره. منظور از تخیل اون قوه ایست که ادراک میکنه، قوه خیال که ادراک نمیکنه. قوه خیال که بر طبق اصطلاح اطباء مصوره نامیده میشه مخزن صوره، مخزن صور ادراک نداره. اما قوه متخیل ادراک داره که هم قوه متخیل است اگر کارهای حیوانی بکنه، هم قوه متفکر است اگر کارهای انسانی بکنه، و قوه متصرف است در هر دو حال. نه اینکه به تعقلات تعلق بگیره، قوه متخیلی هیچ وقت به تعقلات تعلق نمیگیره. اگر کارهای در محدوده کارهای انسانی تصرف بکنه بهش میگن متفکره، نه اینکه به تعقلات تعلق بگیره. علایال تخیل توهم در اینجا روشن، من اینا نخواستم توضیح بدم و اگر توضیح میدادم یکی از معترضین خود شما بودید. متفکره به معقولات کارش تألیفه، نه خیر. کبرای کلی را با صغرای جزئی که خودش تخیل کرده ارتباط میده. تخیل میتونه در کارهای انسانی دخالت بکنه، تصرف بکنه، و عقل جفت کردن این کلیات با تخیل. خود تخیل نمیتونه کلی را درک بکنه، ولی کلیات تألیف میکنه، ولی درک کلی نمیکنه. درک کلی مال عقله، تألیف مال مفکر است. قوه متخیلت به کلیات اصلا تعلق نمیگیره، تعلق ادراکی نمیگیره، بله تعلق تصرفی میگیره. میتونه تصرف کنه، این کلیات رو با هم جور کنه، کلی رو کنار جزئی قرار بده، انطباق درست بشه و بعدم انطباق رو بفهمه. هرچی جزئیه میفهمه، اما کلی رو عقل میفهمه. منتها چون عقل ما با متخیلمون کنار همن، دوتا با هم کار میکنن، ما ممکنه کار عقل رو به متخیل نسبت بدیم، ولی در واقع اونو متخیل انجام داده، اونو عاقل انجام داده. در یک قیاس هم عاقله داره کار میکنه، هم مفکره داره کار میکنه. عاقله بیکار نیست که همه کار رو بدیم دست مفکره. لینجز و قوت تخیل و الوهم الى توهماتی که مناسب است للامر القدسی منصرفتن عن توهمات المناسبت للامر السفلی. در حالی که این قوا منصرف میشن از توهمات مناسب با امر سفلی، یعنی امر دنیایی. و این عبارت جالبیه. ایشون میفرماد که تنها توجه به عالم قدس انسان رو کامل نمی کنه، بلکه باید از دنیا هم بگذره. حالا ما گاهی از اوقات فکر میکنیم که حالا سر نماز حواسمون رو جمع میکنیم، در اوقات دیگه هم به دنیا میپردازیم، خب به کمال هم میرسیم. نه اینطور نیست، به کمال نمیرسیم. ما باید متخیلمون رو و متوهممون رو متوجه عالم قدسی بکنیم، به طوری که عالم دنیا رو رها کنه، به طور کامل رها کنه، اصلا به فکر دنیا نباشه. و اگر هم به فکر دنیا، مثل پیغمبران که دنیا رو به عنوان ممر برای آخرت استفاده میکردن استفاده کنه، ولی دنیا رو به عنوان یه علاقه انتخاب نکنه. پس اینطور نیستش که ما هم دنیا رو بتونیم جمع کنیم هم آخرت رو جمع کنیم، یا دنیا یا آخرت. اگر بخوام آخرت رو داشته باشیم، باید تمام حواسمون سمت عالم قدسی باشه. منصرفتن عن توهمات المناسبت للامر السفلی، از امر سفلی باید منصرف بشیم، نه اینکه حالا بگیم احیانا آمد ایبی نداره، راش بدیم بیاد، نباید راه بدیم در ذهنمون. این دومین هدف. اما سومین هدف و ثالثو تلطیف و سرل تنبه، سومین هدفی که انسان از ریاضت تعقیب میکنه اینه که سر خودش رو لطیف کنه برای تنبه، یعنی برای اینکه واردات متنبه واردات غیبی بشه، نسبت به واردات غیبی، نسبت به علوم و واردات غیبی متنبه بشه. چون هر چی سر لطیف تر باشه، واردات غیبی رو بهتر میگیره و نسبت به واردات غیبی بهتر متنبه میشه. هر چی سر کثیف تر باشه و آلوده تر باشه، این واردات غیبی رو رد میکنه، نمیتونه قبول کنه. خب بعد از اینکه این سه هدف رو ایشون توضیح دادن، بیان میکنن که برای هر کدوم از این سه هدف معینی است که اگر ما این معینها رو انجام بدیم، زودتر به این اهداف میرسیم. شاید هم بعضی از معینها انقدر قوی باشن که اصلا کنه و نفس الهدفن، یعنی اینقدر انسان رو به هدف واصل میکنن، مثلا همین معینی که برای اولی ذکر میکنن. برای هدف اول یک معین ذکر میشه، برای هدف دوم سه معین ذکر میشه، برای هدف سوم دو میزش میشه، که اگر ما این معین ها رو انتخاب کنیم اون اهداف برامون حاصل میشه، که تقریبا با این معین ها دارن روش ریاضت رو به ما یاد میدن که چطور ریاضت بکشیم. این معین ها یعنی اون مسیری که ما باید بریم، اون کاری رو که ما باید انجام بدیم، که چیزهایی ما رو کمک میکنه. البته ریاضت به جای خود، اما اینها در مسیر ریاضت معینن و این راه ها رو ما باید طی کنیم. اولین هدف عبارت از این بود که از اون راهی که ما انتخاب کردیم ما دون الحق رو دور کنیم. معین ما در رسیدن به این هدف زهد حقیقی است. زهد رو قبلا معنا کردیم در فصل سوم همین نمد که بر دو قسمه. یه زهدی داریم که زاهد غیر عارف از او برخورداره، یه زهدم داریم که مربوط به عارفه. اون زهد عرفانی رو ما گفتیم زهد حقیقی، زهد غیر عرفانی رو گفتیم این زهد نیست، در واقع معامله است. زاهدی که عارف نباشه از دنیا میگذره تا به لذایذ حسی آخرتی برسه، همونطور که قبلا گفتیم از دنیا که کمه میگذره تا به آخرت که بیشتر نائل بشه. این در واقع زاهد نیست، این در واقع حریصه، طمع داره، منتها به کم قانع نیست، بیشتر رو میخواد. میگه دنیا کمه، آخرت زیاده، من این دنیا که کمه کنار میذارم تا به اون زیاده برسم. این تازه حریص‌تره. گفتیم این در واقع معامله میکنه، دنیا رو میده تا آخرت رو بگیره. زاهد حقیقی عبارت بود از اون، و عارف گفتیم زهدش عبارت از اینه که به مادون حق توجه نداره. گفتیم تکبر میکنه بر مادون الحق، تکبر میکنه یعنی شأن خودش رو، شأن بلقوهش رو عجل لازم میدونه که منعطف به غیر حق کنه. میگه انسان ساخته شده برای اینکه به سمت حق توجه کنه. من اگر بخوام به مادون حق توجه کنم اون شأن انسانیم نیست، شأن حیوانیمه. پس شأن من عجل از اینه که به مادون الحق توجه کنم، و این نوعی تکبر، تکبر محبوب، نه تکبر مذموم. این گفتیم زهد عارف نوعی تکبره، نوعی بی‌اعتنایی به دنیاست، بی‌اعتنایی به مادون الحق. مادون الحق هر چی میخواد باشه، حتی بهشت، حتی بهشت. عارف تو فکر این نیست که جهنم میبرنش یا بهش میبرنش، میگه هر جا میرم به لقاء خدا میرسم و همین برای من مهمه، چه تو جهنم برم چه تو بهش برم. مثل اون زاهد نیستش که دنیا رو با آخرت معامله میکنه، به طوری که اگه بهش بگن بهش نمیبرید میگه پس دنیا خوبه، به این عارف بگن بهش هم نمیبرید باز میگه دنیا خوب نیست، باز میگه خدا خوبه، به سمت خدا میره. نه، خود بهش رو داریم عرض میکنیم، رضای خدا که بله به جای خود، درسته که بهش متعلق رضای خداست. ما داریم فرضی میگیم اگر عارف رو ببرن جهنم مسلم نمیبرنش. ما عقیدمون بر اینه که افراد معمولی رو، اون زاهد غیر عارف رو گفتیم به حسب وعده‌ای که انبیا دادن میبرن توشون بهشت، با اینکه اونا خیلی مرتبهشون پایینه. وقتی بگیم عارف رو نمیبرن بهش، عارف مسلم بهش میره ولی به بهش توجه نداره. او میگه اون چه که برای من مهمه رضای خداست، اون چه که برای من مهمه خود خداست، اوصاف خداست. حالا بهشت هم به من میده، خب میدونم بهشت هم میده، اما اون از باب این که رضای خداست من بهش علاقه دارم، نه از باب این که خوردن و پوشیدن و خوابیدن و امثال ذلک. اینا مورد علاقه من نیست، مورد علاقه من همون رضای خداست، لقاء خداست. این معینی که برای اولین هدف هست که عرض کردیم هدف اول اینه که مادون الحق رو از سر راه برداریم، معین به این هدف زهده. اگر ما زهد ورزیدیم و اقدام کردیم برای این که زاهد باشیم، منتها زاهد عارف، قهرن این هدف برای ما حاصل میشه، یعنی مادون الحق رو ما کنار خواهیم گذاشت، چون زهد حقیقی به معنای دور انداختن مادون الحقه، کنار گذاشتن مادون الحق. البته بازم تکرار میکنم، کنار گذاشتن نه به معنای بی توجه بودن به زندگیه، که آدم زن و بچه رو همه رو رها کنه برشون سختگیری بکنه، این منظور نیست. منظور اینه که اون وقتی هم که ما توجه به زن و بچه داریم به خاطر خدا توجه کنیم، اون وقتی هم که بر اینها غضب میکنیم به خاطر خدا غضب کنیم، همه کارهامون کارهای خدایی باشه، دنیا رو داشته باشیم. چه بسا عرفایی که زندگی بسیار مرفهی داشتن، سید برالعلوم نقل میکنن زندگیش خیلی مرفه بوده، طبق طبق غذا از تو خونش بیرون میامده، نه اینکه بشقاب بشقاب باشه، طبق طبق بیرون میامده، بین اون داده میشده یا خودش سر سفره رنگین میشسته، با اینکه جزء واصلین بوده. ایشون تقریبا یکی از سه نفر در بین شیعه، در بین شیعه سه نفر خیلی معروفن، یکی ابن طاووس، یکی مقدس اردبیل، یکی برهلول. همه بین افراد شیعه علمای شیعه خیلی خوب بودن، ولی این سه خیلی معروفن، برهلول یکیشونه دیگه. نمیشه گفت واصل نیست. با وجود وصولشون مرفه زندگی میکرده. پس زندگی مرفه بودن، زندگی مرفه داشتن، منافاتی با این نداره که انسان در مسیر حق باشه. اون باطن انسانه که نباید گرایش داشته باشه، تعلق داشته باشه، که اگه یه وقتی ازش یه چیزی رو گرفتن دست باشه نشه. اگر دائر شد امرش بین دنیا و آخرت، دنیا رو ترجیح نده. این آدمی است که به کمال رسیده. البته بعدا خواهیم گفت بعضی عرفا باید فقیر زندگی کنن، بعضی باید غنی زندگی کنه. این اختلاف بین عرفا هست، اینا رو بعدا میگیم. نه اینکه اگر یه وقتی ما به یه عارفی برخورد کردیم، دیدیم که داره به صورت اغنیا زندگی میکنه، ازش بعدمون بیاد و جدا بشیم. اینطور نیست. آخه بعضی معتقدن که حتما باید اینا به صورت فقیران زندگی بکنه. این چنین نیست. بعدا اینا رو انشالله عرض میکنم. ول اول، یعنی هدف اول، یعین و علیه از زهد الحقیقی. زهد حقیقی معین برای رسیدن به این هدف اول. زهد حقیقی رو مثل این زهد عارف که از مادین الحق میگذره، علاقه به مادین الحق نداره. و ثانی، یعین و علیه عدت و اشیا، سه چیزه که معین در هدف دومه. هدف دومی بود که نفس اماره رو مطیع نفس مطمئنه قرار بدیم، یعنی قوای مادون رو تحت تصرف عقل بله تحت تصرف عقل قرار بدیم. ایشون میفرماد سه چیز کمک میکنه که انسان به این هدف موفق بشه، یعنی نفس امارش رو مطیع نفس مطمئنه قرار بده. اول عبادته، دوم الهانه، سوم کلامه. اما عبادت، عبادت شرط داره. عبادت به قولشون باید مشفوع بالفکر باشه، یعنی با توجه انجام بشه، با توجه انجام بشه به این صورت که بدن من سمت خدا میسته یا ترک میکنه، در روزه ترک میکنه، در نماز فعل انجام میده. این بدن که مشغول عبادته، نفس هم در کنار بدن مشغول عبادت باشه، چون جزء مهم انسان نفسشه. اگر بدن داره عبادت میکنه، رکوع میره، سجده میره، نفس غافل باشه، جزء خصیص انسان که بدنه داره عبادت میکنه، جزء شریفش که نفسه عبادت نمیکنه، تاریخ عبادت. اما اگر نفس هم مشغول عبادت باشه، انسان به کلیته داره عبادت میکنه، هم به بدنه هم به نفسه، اون وقته که انسان عبادتش ارزش پیدا میکنه و این عبادت براش نافعه و او رو به جایی میرسونه. اما اگر عبادت خالی از فکر باشه، ما میگیم این عبادت فایده نداره، انسان رو به جایی نمیرسونه. خواجه ادعا میکنه این عبادت باعث شقاوت میشه و این عجیبه. ما میگیم عبادتی که خالی از فکر باشه انسان رو به جایی نمیرسونه، عبادت بی‌ثمریه. ولی خواجه میگه عبادت مضریه، عبادتی که باعث شقاوت آدم میشه. حالا ایشون این ادعا رو میکنه، بعدا ما انشالله در توضیحش بحث خواهیم کرد. و حق هم با خواجه است، حق با خواجه است. و این وحشتناک، یعنی انسان باید حواسش رو جمع کنه، اینجور عبادت رو با غفلت نگذاره. هر عبادتی میکنه باید توجه داشته باشه. حالا چون خیلی هم وقت نیست، من یه تیکر عرض کنم. میگم که در قیامت کسانی که تو جهنم رفتن از زبانیه که مأمور ملائکه های مأمور جهنمن درخواست میکنن که از خدا بخواه که مقداری از عذاب ما رو که به خدا نه مقداری از عذاب ما رو کم کنید، به زبانیه میگن. زبانیه 40 سال به اینها جواب نمیدن خاطر توهین. بعد از 40 سال میگن نمیشه. این نمیشه رو اول میتونستم بگن، ولی نمیگن. بعد از 40 سال میگن نمیشه. اینا وقتی از زبانی معصوم مایوس میشن به مالک رئیس همه ایناس رجوع میکنن، مالک هم 40 سال جوابشون نمیده. بعد از 40 سال میگه باید اینجا بمونید، شما اینجا موندگاهید. بعد به خدا رجوع میکنن، میگن ارحم الراحمینه. بازم 40 سال جوابشون نمیاد. بعد از 40 سال لحن تندی که الان من یادم نیست، با لحن تندی که شما باید بمونید، حالا لحن یادم نیست، شاید حالا در حساب دقیق نمیدونم، حالا یادم نیست. بعد این منظور من از نقل این کلام، شما در دنیا که بودید به خدا اصلا توجه نداشتید، بلکه بی مقدار ترین چیز پیش شما خدا بود. الان بهش التماس میکنید، این جواب خیلی جواب مهمیه. حالا این جواب را اگه ما هم بیاییم در کار خودمون پیاده کنیم، ببینیم عملا ما به خدا چقدر اهمیت میدیم. وقت نگاه میکنیم وقتی مشمول این نباشیم، چون اونجا نداره که کفار، داره کفار و مجرمین، کفار و مجرمین، مجرمین. حالا ما کفار شامل ما نشیم، مجرمین که شامل ما میشه. اینه که عبادت ها و همچنین اصلا نه تنها عبادت ها، در وقت عادی هم آدم باید حواسش به خدا باشه، توجهش به خدا باشه، هیچ چیزی رو بر خدا ترجیح نده، هیچ کلامی رو بر کلام خدا ترجیح نده. البته خیلی سخته، خیلی سخته، ولی کسانی که همتشو دارن انجام میدن و بعد آماده میشن، براشون عادی میشه. یعنی مثل حضرت ابراهیم که میفرماد من سه چیز باعث شد که خلیل الرحمن بشم، یکی این که کلام کسی رو بر کلام خدا ترجیح ندادم، کلام هیچ کسی بر کلام خدا ترجیح ندادم، اون دو تا دیگه شما هستن، یکی این که خدا هر چی به من داد نگفتم کمه نگفتم زیاده، راضی بودم با اون که داد، سوم این که هیچ وقت غذا بدون مهمون نخوردم، هر وقت غذا داشتم مهمونی رو بالاخره تهیه کردم براش دست گوشه آوردنش با خودم شریکش کردم. این سه تا باعث شد من خلیل الرحمن بشم. مثلا اون اولیه که میگه هیچ کلامی رو بر کلام خدا ترجیح ندادم، خب این براش عادی بوده، این زحمتی دیگه نداشته. حالا میگیم ایشون پیغمبر بوده، عرفا هم همچنینن، مثلا میبینید که حتی تهدیدشون به مرگ هم میکنن، حاضر نیستن مخالفت کنن با خدا، براشون حالت عادی پیدا میکنه، نه سختشون باشه، ابتدا سخت بعدا عادی میشه. هر کاری هم میتونه، اصلا نفس بشر اینجوری ساخته شده که کار ابتدا براش سخته ولی بعدا عادی میشه، و ما اون سخت رو اول یه مقداری تحمل بکنیم، بعد که عادی شد ما لذتشو میبریم. ان شاء الله بقیه مطالب برای فردا.